سلام و شب همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم و امور فنی را هم آقای پیکار پیش میبرند. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی میکند که در برخی ولایت ها بارندگی شدید، طوفان و سیلاب به وقوع خواهد پیوست. این اداره تحت کنترل طالبان امروز گفت که در 2 روز آینده ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، بغلان، ننگرهار، کابل، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردک، بامیان، دایکندی، پروان، پنجشیر و کاپیسا با بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها روبرو شده می توانند. با باور اداره هواشناسی افغانستان میزان بارندگی در این ولایت ها از 10 تا 30 میلیمتر تخمین می شود. این هشدار در حال صورت می گیرد که وزارت دولت طالبان در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی هفته گذشته گفت در نتیجه سیلاب های 3 روزه در مناطق مختلف افغانستان 13 تن جان باختند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. با شمارش تقریبا تمامی آرا، رسانه های ترکیه گزارش می دهند که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به رقیبش کمال قلیچدار اوغلو پیشگام تر است. انتظار می رود نتایج ابتدایی انتخابات شام امروز اعلام شود. مراکز رای دهی از ساعت 8 صبح تا 5 عصر به وقت ترکیه باز بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو نامزدان انتخابات بودند که هیچ کدام در دور نخست نتوانستند دارای بیش از 50% را کسب کنند. بیش از 64 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بودند. مرکز تحقیقات زمینشناسی جرمنی از وقوع یک تکان زلزله با مقیاس 4.6 درجه ریشتر در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. با گفته این اداره مرکز تکان که حوالی ساعت 5 عصر امروز در نزدیکی جلال آباد رخ داد 48 کیلومتری عمق سطح زمین بوده است. در مورد زیانهای این تکان تا هنوز چیز گفتن نشده، اما گمان نمی رود که زلزله آسیب به مردم وارد کرده باشد، زیرا خیلی نیرومند نبوده. در ماه جون سال گذشته زلزله نیرومند در ولایت های خوست و پکتیا در شرق افغانستان رخ داد که به گفته سازمان ملل متحد اضافه از 1000 قربانی گرفت. و هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان برای یک بازدید 2 روزه وارد ایران شده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش داده که آل سعید امروز پس از آن وارد تهران شد که عمان در مبادله زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیم میانجیگری کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و غرب در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، سپردن تیاره‌های بی‌سرنشین از جانب این کشور بر روسیه در جنگ اوکراین و تخطی‌های حقوق بشری ایران به شدت افزایش یافته است. تهران اتهام فروش تیاره‌های بی‌سرنشین بر مسکو را در جنگ اوکراین رد کرده است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، با دنبال درگیری مرزی دیروز یک فرمانده ایران از مناطق نزدیک نیمروز دیدار کرده. مردم در افغانستان نگرانند.
این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
پیامد های این گونه درگیری ها چی خواهد بود؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور نظامی.
اینطور برخورد ها اگر به وجود بیاید، متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه زیر میبینه و متاثر میشه.
شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. در حال حاضر رجب طیب اردوغان پیشتر است. خبرنگاران افغان از سانسور و وضعیت کاریشان خیلی نگرانی دارند.
اگر خبرنگار سانسور نکنه، گزارش‌ها و برنامه‌ها را خبرها را خطر مرگ با مشکلات جانی عادت روبرو میشه.
شکایت موتر فروشان در افغانستان این که طالبان آنها را به خرید و فروش موتر در بازارهای افتوار نمیگذارند.
یعنی ما مردم دگش بودیم فریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کرده نمیکنیم. چرا؟ ما را اجازه نمیده که ما موتر را سودا کنیم یا موتر بخریم.
در نیمه دوم برنامه کاروان زهر دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 2:05 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. در تمامی روزهای هفته اکنونم میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. به دنبال درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی، شمار از افغان ها ادامه این درگیری ها را به نفع افغانستان نمی دانند. مقام های ایران و طالبان یک دیگر را عامل درگیری دیروز در نیمروز خواندند. به گفته مردم، اختلاف ها باید از طریق گفتگوها حل و فصل شود، زیرا به گفته آنها بیشترین آسیب در جنگ به غیر نظامیان می رسد. در این حال رئیس نیروی زمینی ایران و شمار دیگر از مقام های بلندپایه نظامی این کشور از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای طالبان و سربازان ایرانی در ولسوالی مرزی کنگ نیمروز، برخی از مردم افغانستان از وضعیت متشنج با ایران و پیامدهای این درگیری ها نگران هستند. روح الله، یکی از باشندگان شهر کابل، این گونه درگیری ها را به نفع افغانستان نمی داند و بر حل مشکلات از طریق گفتگو تاکید می کند.
کشورهای ایران و پاکستان خو همسایه افغانستان هستند که در آنجا هزاران افغان زندگی میکنن و این گونه جنجال ها و مشکلات میتونه که بالای روابط هر دو کشور تاثیر منفی بگذارد.
روح الله میافزاید که هزینه درگیری و خشونت های طالبان با کشورهای همسایه از جمله ایران را افغان های مهاجر مقیم در این کشورها میپردازند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید که هرچند حکومت طالبان ادعا میکند که روابطشان با کشورهای همسایه خوب است، اما با گفته او این گونه درگیری ها نشان میدهد که وضعیت عادی نیست.
افغانستان داس یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم
افغانستان در وضعیت وخیم قرار دارد. مردم توان تحمل چنین درگیری ها را ندارند. چندین دهه است که مردم افغانستان درگیر جنگ هستند، از جنگ خسته شدند و دیگر نمیخواهند بیشتر بجنگند.
د جنگ استړي شوی دی او نور نه غواړي چې جنگ مخکې لاړ شي.
حکومت طالبان و مقام های ایران ملامتی درگیری روز شنبه در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز را بر عهده یکدیگر میاندازند. وزارت داخلی طالبان کشته شده یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کردند. خبرگزاری تسنیم ایران نیز نوشته است که در درگیری روز شنبه یک سربازشان کشته و دو سرباز دیگر زخمی شدند. پس از درگیری روز شنبه میان نیروهای ایرانی و طالبان، دو جانب روز گذشته با یکدیگر گفتگو نیز کردند و برای بررسی چگونگی این رویداد به توافق رسیدند. امیر کیومرس حیدری، رئیس نیروی زمینی ایران، روز شنبه به همراه تعداد زیادی از مقام‌های بلندپایه نظامی و امنیتی از مناطق مرزی افغانستان و ایران دیدار کردند. با این حال سید رسول موسوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، برای آسیای جنوبی ادامه این درگیری‌ها را به ضرر هر دو کشور خوانده است. او روز یکشنبه در صفحه توییترش درگیری نیمروز را توطئه استعمارگران خوانده و افزوده است: مردم و رهبران دو کشور باید بدانند که هر نوع درگیری به ضرر هر دو جانب تمام می‌شود. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از رئیس نیروی زمینی ایران نوشته است که اکنون اوضاع منطقه آرام است، اما طالبان را عامل درگیری روز گذشته می داند. اما وزارت دفاع حکومت طالبان جانب ایرانی را به آغاز درگیری روز گذشته متهم کرده بود. درگیری روز شنبه در منطقه مرزی ولسوالی کنگ نیمروز زمان رخ داد که سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در کابل در دیدار با حسن کاظمی قمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در افغانستان بر مدیریت مرز مناطق در هماهنگی با دو جانب تاکید کرده بودند. از سوی دیگر هفته گذشته یک هیئت بلندپایه نظامی ایران به مدت دو روز در کابل حضور داشتند و یک بحث مهم آنها حفظ امنیت مناطق مرزی افغانستان و ایران بود. گفته نیست که پیش از این نیز نیروهای ایرانی و طالبان بارها با یکدیگر درگیر شدند که آن زمان نیز جنگ‌ها به هر دو طرف تلفات وارد کرده بود.
نگرانی های مردم از درگیری های مرزی میان طالبان و نیروهای ایرانی. این درگیری دیروز در منطقه مرزی کنگ ولایت نیمروز رخ داد و بند نگرانی ها افزود. در این حال ایران از چند به این سو مشکل حقابه با طالبان دارد و چند بار هشدارآمیز هم برخورد کرده. طالبان گفتند ایران باید مواظب حرفهایش باشد. با محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این نوع درگیری های مرزی یا زورآزمایی ها بیشتر به کدام جانب آسیب می رسانند.
افغانستان و ایران سرحدات طولانی دارند و در غرب کشور ما اکثرا ایتو برخوردهای صورت گرفته. معلوم میشه که افغانستان بعد از کشاکش های بسیار زیاده، امروز هم مردم افغانستان از جنگ خستن و هم شما میدانید که ایران یک کشوری هست که از نگاه سلاح و تجهیزات گپ بسیار بلندی را میزنه. یقینا شما در این برخوردها دیدیم که مردم ولایت نیمروز آسیب پذیر شدن. یقینا که این طور برخوردها اگر به وجود می آید، متاسفانه افغانستان زیادتر ضربه زیر می بینه و متاثر می شه. متاسفانه بعض یوتیوب ها و بعض ویدیو های را که شما دیدین برای سربازای الجاری افغانستان یک روحیه کاذب داد که بالاخره در سرحدات افغانستان هر دو نیروی از نگاه اسلامی ایدئولوژیک با هم برخوردهای را انجام دادند و این برخوردهای یقیناً به ضرر افغانستان انجام خواهد شد.
رادمنش صاحب، چرا طالبان بارها در مناطق مرزی با نیروهای ایرانی و همچنان با نیروهای پاکستانی درگیر شدند؟ آیا به مسائل مرزی خیلی آشنایی و بلدیت ندارند؟
شما ببینید در افغانستان گروه های تروریستی وجود دارند و این گروه های تروریستی همیشه تهدیدات را متوجه از کشورها ساخته و این کشورها وقتی خواستند که از گروه های تروریستی جلوگیری بکنند، ترفندهای به وجود آمده که بین نیروهای سرحدی افغانستان با پاکستان و سرحدی افغانستان با ایران برخوردهای صورت گرفته و من متیقین هستم که هرگاه از نگاه کنوانسین ها سربازان طالبان در غرب و جنوب افغانستان آگاهی نداشته باشند، به جای از این که مسائل از روی مذاکره حل شود به مسائل نظامی اقدام میشه و این اقدام یقینا نظر ای هست که اینها انقدر به مسائل سرحدی و نظامی که باید تخصص داشته باشن در مسائل سرحدی صورت میگیره که البته گناه ای هست که اینها به مسائل کمتر بلد هستند.
آقای رادمنش، پیامدها چی میتونه باشه؟ این سو برخی نگرانی های پس از مشکل حقابه ایران مطرح شد، دو طرف لفاظی هایی کردن، حالا پیامدها چی میتونه باشه با درگیر شدن؟ این مسائل به نحو چطور یعنی ممکن است که حل شود؟
ببینید مسائل به شکل احساساتیش توسط جوانب وقتی طرح میشه که مثلا یک بشکه زرد که قبلا به نام انتحاری از او یاد می شد آب می شه و گفته می شه که به رئیس جمهور ای را ماروان می کنه، ای بسیار تحریک آمیز است و سربازانشان در سرحدات ای را تمسک قرار می دن و بالاخره نمی تر مسائل را به وجود می آید و این مسائل اگر ادامه پیدا بکنه به جای از این که از مسائل سیاسی و دیپلماتیک ما بتوانیم با مشکلات عمده رسیدگی بکنیم، مشکلات زیادتر به افغانستان و حتی به ایران به وجود خواهد آمد و این مشکلات میتوانه که در آینده برای هر دو کشور ضررهای بسیار زیادی را وارد بسازه که باید آنچنان که در سطح رهبری ایران و افغانستان تعاملات وجود داره در سطح پایین معاملات را خاتمه بدن و برای کشتن مردم و افراد بیگناه در مناطق سرحدی خاتمه بدن و این گناه رهبری سیاسی هر دو جانب است.
محمد رادمنش جنرال پیشین بازنشسته اردوی افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:15 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران از حکومت طالبان خواست تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش دهی کنند. بیالی به تازگی در گفتگو با صدای امریکا همچنان خواست که طالبان باید به خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. در همین حال شماره از خبرنگاران در داخل افغانستان میگویند بدون سانسور گزارش دهی کردن نمیتوانند. بیشتر در این گزارش.
برخی از خبرنگاران که در داخل افغانستان فعالیت دارند میگویند بدون سانسور از حقایق و رویدادها اطلاع رسانی کردن نمیتوانند. یک خبرنگار محلی در ولایت تخار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاری که در داخل کار میکنه نمیتونن رویدادها را چیزی که عینی است برای انعکاس بده، به خاطر از اینکه سانسور میشه اطلاعات. و اگر خبرنگار سانسور نکنه گزارش ها و برنامه ها را خبرها را با خطر مرگ با مشکلات جانی البته روبرو میشه.
همچنان یک خبرنگار دیگر از شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت با گذشت هر روز آزادی بیان در افغانستان در حال محدود شدن است.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی از خبرنگارها و رسانه‌ها سوی طالبان این بیانگری هستند که روز به روز وضعیت آزادی بیان در افغانستان وخیم شده میره. حکومت فعلی اجازه درست کار و فعالیت برای خبرنگاران و رسانه‌ها نمیدهند.
این در حال است که بیا لی، مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG، از حکومت طالبان خواست تا شرایط را فراهم کند که خبرنگاران بتوانند آزادانه از چگونگی وضعیت در افغانستان گزارش بدهند. بانولی در یک گفتگوی ویژه با صدای امریکا که به روز شنبه نشر شده همچنان گفته که طالبان باید بازداشت خبرنگاران را فوراً متوقف کنند و برای خبرنگاران خارجی نیز اجازه دهند تا از داخل افغانستان گزارش دهی کنند. او در ادامه گفته که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در اگست 2021 خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرواند. او از این میان به وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، بازداشت، خشونت و لاتکوب خبرنگاران اشاره کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما او پیش از این بارها گفته که آنان متعهد به رعایت آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام در افغانستانند و برخی از خبرنگارانی که بازداشت شدند اتهام‌هایشان جدا از وظایف خبرنگاریشان بوده است. مسئول بخش آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران همچنان از کشورها خواسته تا زمینه انتقال خبرنگاران افغان را که در کشورهای همسایه در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند فراهم سازند. این در حال است که رضا پارسا، خبرنگار افغان که در پاکستان به سر میبرد، میگوید با مشکلات زیادی در این کشور روبرو است.
ویزه اکثر خبرنگاران به پایان رسیده است و هر از گاهی امکان دارد که این خبرنگاران توسط پلیس پاکستان دستگیر و به افغانستان دوباره دیپورت شوند. ما مشکلات اقتصادی داریم. در پاکستان امکانات کار کم است و نهادها دیگر کمک نمیکنند. مسئله دیگر آینده فرزندان من است که در پاکستان تحصیل نمیتوانند.
محمد جان تمکین یکی از خبرنگاران افغان و مسئول کمیته فرهنگی انجمن بین المللی خبرنگاران پاک افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت بیش از 200 خبرنگار افغان در حال حاضر در پاکستان منتظر رفتن به کشورهای مقصد پناهندگیشان هستند.
ایجان وضعیت بحرانی است. لحاظ امنیتی مسئولیت جانی وجود ندارد و خبرنگارا بی سرنوشت هستند. هیچ روزنی امید برای رسیدگی کیسهایشان وجود ندارد و این مسائل یک کشمکش ذهنی را برای صنف خبرنگارها در پاکستان به وجود آورده.
نزدیک به یک ماه قبل سازمان عفو بین الملل نیز گفت که از اگست 2021 به این سو آزادی بیان در افغانستان مورد تهدید قرار گرفته. خبرنگاران در افغانستان بازداشت، شکنجه و تهدید و حتی به دلیل گفتن حقایق کشته می شوند. موردهایی که سخنگویان طالبان همواره آنها را رد کردند. اما نگرانی و شکایت خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران در این باره همچنان پابرجاست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. با شمارش بیش از 52 میلیون رای از میان اضافه از 64 میلیون رای، رسانه های ترکی گزارش میدن که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان نسبت به رقیبش کمال کلیچدروغلو پیشگام تر است. در انتخابات امروز ترکیه بیش از 64 میلیون تن واجد شرایط رای دهی بودن و انتظار می رود تا ساعت بعد نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
مرکزهای رایدهی در ترکیه ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی باز شد و مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوقهای رای رفتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و کمال قلیچدار اوغلو دو نامزد این دور انتخابات هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قلیچدار اوغلو پس از آن که رای خود را در صندوق ریخت، از رای دهندگان خواست که خود را از شر رژیم به گفتش استبدادی آزاد کنند. آن سو اردوغان پس از آن که با همسرش در استانبول رای داد، مردم را تشویق کرد که در دور دوم انتخابات رای بدهند. او گفت دعا می کند که این انتخابات به کشور و ملتش مفید باشد. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه دو هفته پیش در 14 ماه می برگزار شد و هیچ یک از نامزدان نتوانستند که اکثریت آرا را به دست آورند. بیش از 64 میلیون نفر در ترکیه واجد شرایط رایدهی هستند. علی سکراک یکی از رایدهندگان است. او به خبرگزاری رویترز گفت:
این انتخابات برای جوانان ما و ملت ما خواهد بود. امیدوارم که شهروندان ما تصمیم درست بگیرند.
احمد ینیر رئیس اداره ملی انتخابات ترکیه گفته که نتایج دور دوم انتخابات نسبت به دور اول زودتر اعلام خواهد شد، زیرا به گفته وی این بار تنها دو نامزدند و شمارش آرا سریعتر صورت خواهد گرفت. اما آقای ینر زمان دقیق اعلام نتایج را مشخص نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 28 می برابر بود به روز جهانی گرسنگی. این روز در حال فرا می رسد که بر بنیاد آمار دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تنشان در یک قدمی قحطی قرار دارند. مسئولان برخی نهادهای خیریه می گویند در حال حاضر مردم افغانستان فقر بی پیشینه ای را نسبت به چند دهه گذشته تجربه می کنند. از سوی دیگر شمار از نیازمندان در افغانستان به رادیو آزادی از وضعیت بد اقتصادیشان می گویند و شکایت می کنند که کمک ها به گونه عادلانه برایشان توزیع نمی شود. جزئیاتش در این گزارش.
از مش په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي.
جان محمد باشنده ولسوالی موساقلای ولایت هلمند است. میگوید تا کنون چند بار با ولسوالی آنان کمک های بشردوستانه منتقل شده، اما او از شیوه توزیع کمک ها راضی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
اینجا چند بار کمک آمده، اما برای دهقانان و غریبان نرسیده. به کسانی رسیده که موتر دارند، زمین دارند و سولر دارند، با آنان رسیده. دیگران باقی ماندند. این گونه مردم همه اینجا هستند که نان صبح و شام خود را ندارند و با آنان نرسیده.
حقیار باشنده ولسوالی چک ولایت میدان وردگ نیز به رادیو آزادی میگوید کمک ها در منطقه آنان برای افرادی توزیع شده که به دلیل نیاز نداشتند به آنها آردهای کمک شده خود را فروختند. و از نهادهای کمک کننده و حکومت طالبان میخواهد در توزیع کمک ها عادلانه برخورد کنند.
دخ دخار ده غریب حق ده بیا چه ده خار ده
طول که حق غریب است. باست اگر حق همه مردم و مخلوق است، آنچه که سهم غریب میشود را که بدهند. در جای ما نمایندگان را که میبینید آرد را میخوشند.
خواستیم در مورد چگونگی روند توزیع کمک های بشردوستانه از مسئولان سازمان جهانی غذا یا WFP در افغانستان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به دریافت پاسخ نشدیم. بیشتر کمک های جهانی به افغانستان به ویژه کمک های غذایی از سوی این سازمان توزیع می شود. این افراد در حالی از تهیدستی و توزیع به گفته آنان ناعادلانه کمک های بشردوستانه ابراز نگرانی می کنند که سخنگوی حکومت طالبان می گوید وضعیت اقتصادی افغانستان زیر حاکمیت آنان رو به بهبود است. زبی الله مجاهد به رادیو آزادی گفت:
حالی مرد سمی که آمده وضعیت اقتصادی کشور به طرف بهبود است و به اثر مدیریت خوب ما تانستیم کرنسی را با قیمتش حفظ کنیم و همچنان صادرات کشور بیشتر بسازیم و عدد 2 میلیارد دلار رسیده سال گذشته که در 20 سال نتانسته بودن 800 میلیون دلار برسه سالانه. تفاوت های بسیار مثبت آمده و همچون تبلیغات از بیرون که میشه چیز از پروپاگاندی اما دشمن افغانستان است.
اما محمد اسلم رشیدی معاون نهاد خیریه سخاوت در شمال کشور میگوید ناداری امروز مردم افغانستان در چندین دهه بی‌پیشینه است.
فقر که دامنگیر مردم افغانستان است در چندین دهه بی پیشینه است و مردم افغانستان حالا با فقر دست و پنجه نرم میکنن که از اینا خوشی هایشان را گرفتن. اکثریت از مردم وقت با فقر روبرو شدن ذهنا نارام هستند و حالا وقت میبینن که به اطفالشان رسیدگی کرده نمیتونن خودش یک فشار ذهنی است. جوانا همه ناامید هستند به خاطر از این که فقر یا تحصیلاتشان را ازشان گرفته یا اونا را مسافر ساخته و اگر داخل کشور هستن زمینه کار برشان مساعد نیست.
بر اساس آخرین آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند که از این میان 6 میلیون تن در یک قدمی قحطی قرار دارند. اوچا همچنان در چهارم ماه جوزا سال روان گفته است برای پیشگیری از فاجعه انسانی در بهار سال روان در افغانستان به بیش از 717.4 میلیون دلار بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب نیاز است. این نهاد هشدار داده که اگر کمک کنندگان فوراً اقدام نکنند نیازهای بشردوستانه در افغانستان بیشتر خواهد شد. به گفته اوچا محدودیت‌ها بر کار زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی امداد رسانی را پیچیده‌تر کرده و بودجه برای افغانستان در شرایطی که این کشور در بدترین خطر قحطی و بحران بشری در جهان قرار دارد به اتمام رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان محدود به بخش بشردوستانه شد که در پی محدودیت کار زنان در اداره‌های غیردولتی از سوی طالبان فعالیت بیشتر سازمان‌های امدادرسان هم در افغانستان متوقف یا محدود شد. این در حالی است که امروز 28 ماه می برابر است با روز جهانی گرسنگی. این روز در سال 2011 سوی پروژه گرسنگی یا The Hunger Project به هدف از بین بردن گرسنگی که یکی از معضلات جهانی خوانده می شود نامگذاری شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شمار از کسانی که در بازارهای هفتگی کار خرید و فروش موتر دارند شکایت دارند که حکومت طالبان کسب و کار آنها را متوقف کرده است. چند تنشان به رادیو آزادی گفتند با سرمایه اندکی که داشتند در بازارهای هفتگی در بخش خرید و فروش موتر مشغول بودند، اما حالا بیکار شدند و نگران از آینده ایشان هستند. اما مسئولان حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. گزارش در این مورد.
همین روز بازار جمع بازار موتر را بند کرده و ما نمیتونیم کار کنیم.
قادر یکی از جوانانی است که میگوید پس از ممنوعیت خرید و فروش موتر در بازارهای هفتگی از سوی حکومت طالبان از حدود یک ماه به این سو بیکار شده است. او به رادیو آزادیگاه با سرمایه 5000 دلاری که داشت کار خرید و فروش موتر را در بازارهای هفتگی میکرد.
ما پیسه زیاد نداریم که بدون کار دیگه کنیم. قبلا هم دولت قوی ما می کار میکردیم، همه جای بازار میشد. مثلا ارزان قیمت روز جمعه بازار داشت، گوتل روز پنجشنبه بازار داشت، قره‌باغ روز جمعه داشت، سالگردیز میرفتی روز پنجشنبه بازار داشت. این همه ما مردم دگش بودیم، غریبی میکنیم و فعلا دولت ما را بند کردن. نمیفهمم چرا ما را اجازه نمیده که ما مطالعه خود سودا کنیم یا موتر بخریم. به این مشکلات گرفتار هستیم.
او میگوید اگر آدم موتر را که قبلا خریده بود حالا در خانه ایستاده است و نمیتواند آن را بفروشد. ظلمه یکی دیگر از این جوانان که همانند قادر در بازارهای هفتگی در قره‌باغ و سر کوتل خیرخانه کابل کار خرید و فروش و موتر را میکرد، از حکومت طالبان میخواهد تا این بازارها را آزاد کند.
ما توان خرید 6 تا 7 موتر را نداریم که بخریم و در بارکین استاد کنیم، چون توانش را نداریم و حکومت حالا هم این بازارها را بند کرده است. ما از حکومت میخواهیم که این بازارها را آزاد کند تا از این طریق برای اولاد خود نفقه پیدا کند.
اما برعکس، برخی از موتر فروشان که در بارکین های بزرگ خرید و فروش موتر را میکنند از این اقدام خوش هستند و میگویند این بازارهای هفتگی سبب کاهش فروشات آنان شده بود. کمالالدین یکی از این موتر فروشان در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
این موتر فروشی های جمع بازار که پنج و بسیار خوب شد. همیت موتر فروشی است که 50,000 60,000 روپا میال گرام میتا. ده 60,000 روپا چقدر مالیه جواز میتا؟ جواز سنفی نایر میتا. 5 رقم 6 رقم مالیه میشه به دولت به حساب. این 50,000 گرام میتا از من پر روزی 1,000 روپا خرچ نان داره. این روز تو معامله سه معامله خوب کسی که بکشه خودم.
یکی از موتر فروشان مکتوبی را با رادیو آزادی شریک کرد و ادعا میکند که مسئولان یکی از حوزه های امنیتی طالبان در کابل با موتر فروشان تاکید کرده است که اجازه جمعه بازار یا بازار هفتگی را در محلشان ندهند. سخنگویان وزارت داخله حکومت طالبان و فرماندهی امنیه آنان در کابل با پرسش‌ها درباره توقف بازارهای هفتگی و خرید و فروش موتر، درباره توقف بازارهای هفتگی خرید و فروش موتر و مکتوب که ادعا می‌شود از سوی حوزه آنان صادر شده پاسخ ندادند. در برخی نقاط افغانستان بازارهای هفتگی وجود دارد که در این بازارها به شمول موتر اجناس مختلف دیگر خرید و فروش می‌شود. این بازارها بیشتر به دوشنبه بازار، پنجشنبه بازار، جمعه بازار و دیگر روزهای هفته معروفند. در این بازارها مردم از نقاط مختلف جمع می شوند و به خرید و فروش اجناس می پردازند.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزارم.